الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. خير ناصر المهدين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با لباس نماز گذار یک حکم فقهی داریم و یک حکم اخلاقی. به اعتباری یک حکم ظاهری داریم، یک حکم باطنی، و هر دوش هم دین است. یعنی حتما باید احکام ظاهریه رو رعایت کرد که فقیه با توانایی و قدرت فقهی از متون دین برای ما استنباط و استخراج می فرماید. هم یک حکم باطنی داریم که اون رو هم علمای اسلام از متون دین برای ما استخراج می کنند. و دین کامل دینی است که هم باطن و هم ظاهر رعایت بشه. ظاهر تنها یعنی به پوسته دین اکتفا کرده، باطن تنها دروغه. دروغ است. هر کس که ظاهر دین رو رعایت نکنه به بهانه باطن، دغلکاری است که حیله دارد میکنه. و تاریخ هم گواه است که از این آدم های دروغگوی مزور کم نبوده. به همین جهت فرمودن امام که دو بال باطن و ظاهر ما را به معراج میرسونه. شاید بحث ظاهر حکم لباس رو خود امام و بقیه مجتهدین در رساله های عملیه فرمودن. در این کتاب مبارکه آداب و صلات بحث باطن دستورات دین رو می فرمان. نباید غفلت کنیم که چون در این کتاب ایشون روی باطن احکام دینی تأکید دارن، مثلا خدای نکرده توجهشون به ظاهر احکام دینی کم است. ابدا و اصلا. خیلی عجیب است از این مرد که این حرفا را زده است. این جریان رو من نقل کنم که یک از طلاب میگه که از امام پرسیدم که آقا کدوم از علومی که شما خواندین در بیشتر دوست دارید؟ خب امام میدانید که فلسفه، عرفان، تفسیر، فقه، همه اینا را خیلی خوب خیلی خوب میدونستید. میگه امام در جواب من گفتن فقه. میگه گفتن که خواجه آقا فقه که چیزی نیست، بخواد شکیات و از این حرفا. امام میفرمان که نخوندی. میگه نه آقا مشغول خوندنم، من کلی خوندم. میگن خب نفهمیدی. همینطوره بله. این که آدم فکر کنه مثلا این ظاهر دین چیزی نیست، این بزرگترین مصیبت ماست. که مثلا فکر کنیم چیزی نیست که این آب حالا مثلا به رومون میزنیم. حالا دقیق باشیم که اون قسمتی را که فقه میفرماد باید پر کنه، حالا مثلا ما سهل انگاری کنیم. ظاهر اگه رعایت نشد باطن دست ما را نمیگیره. هیچ. این ظاهر ریشه در باطن دارد. این ظاهر خودش خیلی خبر آشه. به ما دستور دادن به ظاهر اکتفا نکنید، نه اینکه خدای نکرده ظاهر را رعایت نکنید. اگه میشه ظاهر را رعایت نکنید. یه دریا دلی میخواد که بشینه تمام این احکام ظاهری رو وصلش کنه به باطن. وقت میبینید چه قیامتیست. یعنی همین چیزی که آدم مثلا یه بار من اشاره کردم به صیغه‌ای که برای نماز میخونن، یا صیغه‌ای که برای مزدوجین یعنی زن و مرد میخونن، چه باطنه ها پشت این خوابیده است، چه حقایقی درسن. یعنی کسی بخواد اینا بفهمد که این جریان صیغه زن و مرد یا این صیغه مسجد چیست، حداقل باید آدم باهوشی باشه 5 سال خوب درس بخونه. اینجوری است. نمیخوام بگم همه آقایون که صیغه جاری میکنن خودشون میدونن، نبایدن بدونن چون اونا به عهده‌شون نبوده است، ولی مسئله خیلی عمیق است. یعنی این ظاهر باطنی داره. رسیدیم به اینجا که آداب قلبیه لباس طاهر چیه؟ آداب شرعیش همون است که تو رساله بوده است. فرمودند که یه حکم کلی داریم که لباس نماز گذار باید طاهر باشه و اگر طاهر نباشد وصل نمیشه، چون نماز معراج مؤمن است، یعنی انسان باید عروج کنه به عالم غیب. خب اگه لباس طاهر نباشه عروج صورت نمیگیره. خب حالا هر لباسی اگر طاهر باشه باطن اون لباس پوشنده را عروج میده. خیلی گوش کنیم، اگر لباس بدن طاهر باشه خب این قشر نماز درسته، اگر لباس باطن طاهر باشه باطن وزن میشه، اگر لباس باطن باطن طاهر باشه باطن طاهر تا باطن باطن وزن میشه. این کل بحثیه که باید تو ذهن بیان. گفتیم که ما ستر این بدن ظاهر این لباسه، ستر بدن برزخی بدن ظاهری است، ستر و لباس نفس بدن برزخی است، ستر و لباس قلب نفس است، ستر و لباس قلب نفس است، ستر و لباس سر قلب است، ستر و لباس لطیفه خفیه سر است، ستر و لباس اخفا. اینا تو قرآن هست، لطیفه خفی است. یعنی مثالم زده اون جلسه دیگه وقتمون راجع به این بس صرف نشه تا مطلب انشاءالله به دستم بیاد. اگر شما خواستید قلب بدون حاضر بشه در مقام حق باید لباسش طاهر باشه. لباس قلب چی بود؟ نفس. اگه خواستید نفستون حاضر بشه در مقام حق باید لباسش طاهر باشه. لباسش بدن برزخی بود یا بدن ملکوتی. اگه خواستید بدن برزخیدون در مقام حق ظاهر باشه باید لباسش طاهر باشه. لباسش چی بود؟ همین بدن و همین لباس. خب حالا اگه بخواد که نفس در عالم اعلا عروج کنه با نماز باید لباسش طاهر باشه. لباسش بدن برزخی بود. بدن برزخی باید طاهر باشه. از چی طاهر باشه؟ از گناه، از معصیت. یعنی اگر بدن برزخی از معصیت طاهر نبود نفس اصلا حاضر نمیشه. شما خودتون در عالم غیب نمیبینید. حالا اگه بناس بدن حاضر باشه گفتیم لباسش باید طاهر باشه. حالا اگه بنا شد قلب حاضر باشه باید لباسش طاهر باشه. حالا اگه خواستید سر حاضر باشه باید لباسش طاهر باشه. لباس سر چی بود؟ قلب بود. لباس قلب چی بود؟ نفس بود. نفس طاهر یعنی نفس مطهر از اخلاق زمینه. قلب طاهر یعنی قلب پاک از شواغل قلبی، مشغله های قلبی که دوتا شبه است. فرمودن یک شبه است کردیم رسیم به این دومی. قلب اگه بخواد طاهر باشه تا سر در حضور حق ظاهر بشه و حاضر بشه باید از چی؟ یکی حب به دنیا و یکی اعتماد به خلق طاهر باشه. رسیدیم به اینجا ظاهره. خیلی هم بحث خیلی خوبی بود، کار کنید. ما بر نمیگردیم به این بحث ولی شما هی برگردیم. حالا میخوام بگم قلب اگه بخواد طاهر باشه از آلودگی ها یکی باید حب به دنیا نداشته باشه، به همون مفصلی که بحث شد. یکی هم باید اعتماد به خلق نداشته باشه. چرا؟ چون یا ما قبول داریم که تو هر فعلی فعل خداست یا قبول نداریم. اگه نداریم که هنو مشرک. اگر قبول داریم همه فعلها فعل خداست، اینا بهش میگن توحید افعالی، یعنی هیچ فعلی در این هستی نیست الا اینکه فعل خداست، هیچ قدرتی نیست الا اینکه قدرت خداست. اگه کسی به این مرحله رسید، قلبش به توحید افعالی رسید، یعنی دیگه حس میکنه که در مقام فعل خداوند اصلا نیست. ببینید، ما میگیم خدا احد است، یعنی یکی که دو ندارد. پس ما چی؟ ما در مقابل احد که نیستیم، یا رو ما قبلا بحث کردیم. اینو باید خوب فهمید که خلق مظاهر فعل خداوند. یه جریانی براتون میگم، اگه خیلی گوش بدید میفهمید که بعضی عرفا که دلشون بیداره چه چیزایی میفهمن. من کتاب نشان از بی نشانها را مال مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی توصیه نمی کنم اولش را بخونید، پسرشون نوشتن، خیلی عالمانه نیست، یه قسمت خودشون نوشتن، نوشته های خودشون اسمون، خیلی عالمان است. همیشه قلم اگه دست عالم باشه زلال است، پر نتیجه است، معرکه گیرانه نیست. قسمت اول کتاب درست خوب است، اما بیشتر کرامات مرحوم آیت الله نخودکی، وقت چون کرامات از زبان خودشون نیست، اونجور که شهود و زلال باشه در نیست، هرچه پسرشون دیدن گفتن. یه نکته تو این قسمت کرامات جمله خود آیت الله نخودکی، بیکن یه نکته میارزه به تمام نسبه اول کتاب، بزرگان اینجوری از کلامشون نوره. ایشون برماد که یعنی پسرشون این تیکره این جمله مرحومه آیت الله نخودکی که میخوان توحید افعالی رو ببینین در عرفان و رفایند. استاندار خراسان تصمیم میگیره که قبر آیت الله مؤمن رو خراب کنه وسط فلکه، حالا فلکه مشهد است، روز نبود است، میخواستن خراب کنن، خیال کنه تموم شد. پس قضیه اینه، ظاهر قضیه هم هیچ ربطی نداره که بالاخره استاندار خراسان مریض میشه و مریض چند شبانه روز خوابش نمیبره، بی خوابی میگه، همه دکترها رو میارن آیدن میگن آقا یه روحانی هست این درمان میکنه، میخواین یه سرنده این بزنی؟ میگن خب ما این همه دکتر مشالله، نه نه احتیاط. میرندم به مرحوم آیت الله اصفهانی نخودکی، میگن ایشون میفرماد که یه کاسه بر میداره، یه خود آب میریزه توش، حالا ظاهرا یه نوشته یه دعایم دورش مینویسن، میگن بگو اینا بخورا بذار زیر سر کاسه رو بخور، میره بابا میدندش بخوره و کاسه رو میذاره سر سرش، میخوابه دو سه رو میخوابه، جبران همه خوابش یعنیش. دوباره بعد از یه دو سه ماه تصمیم میگیره استاندارشون رضا شاه بنا بودست بیاد مشهد، همین خیابونه که بنا خراب کنن افتتاح کنه، دوباره تصمیم میگیره که خیابونه خراب کنه قبر آیت الله مؤمن. آقا معده‌اش خراب میشه، اینا را من دارم اینجور میگم، ربطی به هم ظاهران نداره. خب آقا تصمیم میگه معده‌ش، چه ربطی ظاهر قضیه که چیزی نیست که داره میخواد تصمیم بگیره این خیابون را خراب کنه، جاده را باز کنه. خب اینجا قضیه جداست، بالاخره معده‌ش هم خراب میشه و اسهال بد میگه، خیلی وضعش بد میشه. دوباره میان خدمت آیت الله نخودکی که آقا استاندار اینجا شده سینا، بازشون یه دستوری میدن و آقا درجا خوب میشه، تموم شد. حالا استاندار معلومه که ارادتش به کی زیاد میشه؟ به آیت الله اصفهانی. آقا بهش پیغام میدن که قبر آیت الله مؤمن خراب نکن، حالا اینجا میمونه. از اون ور رضا خان میخواد بیاد مشهد افتتاح کنه دو سه ماه دیگه، چون باید زود خراب کنه تا رضا خان بیا. از اون ور اینشون که کرامتش هم نشون داده است میگه خراب نکن، میمونست. اگه اون جریان نبود و آقا شفا نداده بودن شو که خراب میکنه میرفت بکنش، خبر میده به آقا که بابا دو سه ما دیگه رضا خان میاد و باید این خیابون درست باشه. میگن که دو سه ما دیگه نه تو هستی استاندار مشهد، نه رضا خان تو ایران هست. خب استانداری که اهل دنیاست که حالا خیلی نمیتونه اعتماد کنه، ولی بالاخره دیدست یه خبرایی هم از آقا بوده، دست نگر میداره. استانداری که اهل دنیاست که حالا خیلی نمیتونه اعتماد کنه، ولی بالاخره دیدست یه خبرایی هم از آقا بوده، دست نگر میداره. بالاخره هم رضا خان چی میشه؟ عصب میشه و میره به کارش و استاندار هم برش. تا اینجا جاهل قضیه. یه جمله از آیت الله نخوده که اینجا پسرشو نخوده که این خیلی خبراشه، خیلی گوش ببینه این جمله. فرمان آیت الله مؤمن استاندار مریض کرد تا بیاد پیش من استاندار و من بگم قبرش خراب نکن. حالا این داره کی داره میگه؟ آیت الله نخودکی اصفهان. یعنی چی؟ یعنی این مرد الهی از این زواهری که یکی مریض تو آبش میدیم و نمیدونم دعاش میدیم و اینا، یه چیز دیگه، یک اراده قویه حاکمی به نام اراده مرحوم آیت الله مؤمن تو همه این جریان میده و همه این جریان ها را ظاهر یک اراده میبینه. اگه خیلی دقت کنید خیلی سری تو این کار هست. یعنی ظاهر قضیه مریضی، ظاهر قضیه هم چی میدن؟ دعا که بخوره، یه خود آب میدن دعا و بخوره و خوبم میشه. ولی اون که داره این کارو میکنه به آب و دعاش اعتماد داره یا به یه جریان دیگه؟ نفس رحمانی یک مرد الهی پشت پرده هست که تازه مرده است. ظاهر قضیه که آیت الله مؤمن میخواد قبرش خراب کنه. اگه خیلی التفات بفرماید، آیت الله نخودکی که میتونه راحت درمان کنه و درمانهای عجیب و غریب میکنه، چون به درمانش اعتماد نداره، یه اراده پشت همه این جریانه میبینه و اونه که میبینه میشه چی؟ مستجاب الدعوه. مستجاب الدعوه یعنی کسی که میفهمد جز خدا کاری نیست. خیلی چیز پیچیده نیست، باقی گفتنش آسونه. یعنی ارتباط ظاهری خودش یه برنامه باطنی داره. حالا اعتماد به خلق اصلا معنی میده؟ اعتماد به خلق یعنی چی؟ کی؟ کو خلق؟ کی کجاست؟ همه در اراده قهاری خدا مزمحلند. گفت ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عاشقان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با هر شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. باش یه دیم به آخر حرفات چیز آتشه که می سنونه. توان گفت این نکته با هر شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس که این آسمان و زمان زمین چیستن، بنی آدم و دیو و در چیستن یا کیستن. بعد سعدی تمام اینا رو میگه، یه شعر آخرش میگه، میگن مرحوم آیت الله الهی قمشهی دائم این شعر رو میخوند است و به سعدی دعا میکرد. خیلی شعرش همون این شعر رو میگن. بعد سعدی میگه همه هرچه هستن از آن پسترن، که با هستیش نام هستی برن. از اینجا چو خورشید عزت علم برگشاد، جهان سر به جیب عدم برگشاد. خدا رحمتش کنه، رحمیان سعدی عارف نبوده. این یه شعرش میارزه به همه بعضی از حرفای بقیه و رفای متوسط. همه هرچه هست او بخشید. عزت یعنی چه؟ یعنی مقام ذوالجلالی حق که همه چیزو مقهور خودش میکنه. یه تو خورشید عزت علم برگشاد، خورشید عزت یعنی اسم عزت حق.
جهان سر به جیب عدم برگشان، در مقابل خورشید عزت حق کل هستی در یقه عدم خودشون فرو میرن. خیلی هم بالاست. مثال گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. یه مثال بزنیم، مثلا یه نور شمع وسط بیابان با یک تشعشع شدید خورشید چقدره؟ مثال خوبی نیست اصلا، ولی ببینی اصلا نور نمیتونه داشته باشه بیچاره. حتی این مثال خوب نیست، چون این نور در مقابل اون نور هست، ولی نورانی نیست، ولی در مقابل خدا هیچ چیز نیست، در مقابل همدیگه هست. اینا رو آخرش که چه براخره ما باید نار بفهمیم. امام خیلی خوب میگن این پاراگراف صفحه 93، شاید من لازم نباشه زیاد بخونم، اما لازم است که ما خیلی فکر کنیم. امام فرمود که اینا با گفتن و استدلال و برهان و فلسفه درست نمیشه، اینا رو باید به قلب رسون. قلب آقا یه چشمی بالاتر از چشم عقل داره، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عاشقان جز خدایی نیست. قلب به یه شعور گاهی میرسه که به راحتی میفهمد در مقابل خدا هیچ چیز. اینا نمیشه با عقل چون و چرا، یعنی عقل جزئی کلاس و درس و مدرسه فهمید. بله فلسفه حکمت متعالی انصافا این کارا میتونه بکنه، کاری که عقل میفهمد و فلسفه استدلال کنه، اما آخرش باید از طریق عقل قلب آدم خودش آهسته آهسته برسه به یه مقامی که به هیچ چیزی جز خدا نباید اعتماد کرد. و وقت این قلب چی شده؟ از آلودگی اعتماد به خلق پاک شده است. یعنی حالا لباس چی پاک شده است؟ لباس سر. حالا لباس اگه پاک شد شایسته حضور میشه فرد دیگه. یعنی حالا سر ما قلبی که دو تا آلودگی را پاک کنه، یکی خوب به دنیا و یکی اعتماد به خلق. انشاءالله به لطف و کرم خدا اگه این دوتا آلودگی پاک شد، اون وقت میتونه چه کار کنه؟ میتونه با لباس مطهر نمازش رو بخونه. یعنی درونش حضور پیدا میکنه، سرش مقام حضور پیدا میکنه به لطف خدا. حالا چه کار بکنه؟ باید چی؟ باید همینطور چشممون رو باز کنیم ببینیم. من نظرم است اگه چشمامونو باز کنیم، مثل روز روشن است که هیچ چیز یا هیچ کس و هیچ چیزی کاری نیست. اما چشممونو باز نمی‌کنیم، چون چرا می‌کنیم با خدا؟ یه وقت چون این داستانایی که تو قرآن هست خب همش راسته دیگه، یعنی همش دست روی چیز گذاشته است که ببینید مردم عده‌ای اومدن به مالشون، فرزندشون، یحسب ان ماله اخلد، اینا رو گفتن و دیدین که نجاتشون نداد. شما یه مورد بگوید نشون بدید به خودتون که یه کسی به مالش اعتماد کرد مالش نجاتش داد، به پستش اون اعتماد کرد پستش. هر کس به اینها اعتماد کند، عین این است که بر آب نقش بزند، هیچ چی گیرش نمیاد. خب این احتیاج به خیلی مطالعه نداره، یه چشم باز میخواد. شاید بگیم که خب چشممون باز نیست، نباشه، دستمونه بدیم دست کسایی که چشمشون بازه، دیگه باشون جدل نکنیم، چون و چرا نکنیم. اگر به ما بگن بزرگان ما که آقا این مشکلات امروز جامعه یک امتحان است، هیچ چیز از دست خدا در نرفته است، اول بیایید و لجبازی نکنیم، بگوین آره شما سرمایه داره بزن پدر ندارن از این حرف بزن، نه اینا نگید، این بیچاره دور کنیم، اینا نگید، یه خونه چشم بدنه باز کنید، همه چیلا میبینید، میبینید که همینه که بزرگان گفتن که عده‌ای دارن امتحان برمیدن، عده امتحان کنیدن، همه چی دست خود است، هیچ چیز از قبضه یه قدرت حق خارج است. این قلب زلال چه؟ این قلب حالا میتونه که وصل بشه، من بیش از این نمیخوام مصدده علم بشم که اون رسمم، اما خودتون کار کنید. ما فقط چند تا آیه میخونیم، اول این جمله مشهوره فیلسوفا رو میخونیم و نگاه کنیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، جمله مشهوره، میفرماند هیچ مؤثری در عالم وجود جز خدا نیست. خب اینا دلیل برهان آوردن. حالا آیات قرآن ببینید، همینا میگه قرآن خوبیش اینه که برهان تاییدش میکنه، برهان حسابونه که قرآن تاییدش کنه. آیات رو میخونیم، لا اله الا الله، این قلب میگه که چی؟ هیچ چیزی که بشه بهش اعتماد کرد، دوستش داشت، مطمئن بشد غیر خدا نیست. برای همین میگن زیاد لا اله الا الله بگید. یعنی یه جوری فهمیده. یخته بگید انشاءالله اگه یه مقداری بگیم هممون کمک کنیم به هم دیگه بگیم، مشخص میشه که هیچ اعتمادی به هیچ نباید کرد. از ابزارها باید استفاده کرد، ما اعتماد به ابزارها نباید کرد. اصلا این داستان بسیار بسیار زیبای اول مثنوی جلد یک، داستان شاه و کنیزک، به نظر من از شاهکارهای تفکر توحید افعالیست. خیلی داستان پاکیست، خیلی عالی. اصلا یعنی شاه تو خیلی عالیست، عمیق است داستان. اونجاش که میگه چی؟ بالاخره کنیزک مریض شد و بعد شاه گفت که چی؟ هر که درمان کرد مرجان مرا، جان من است، مریض شده است، میبرد او در رو مرجان مرا. بعد میگه که طبیبان جمع شدند و شروع کردن درمان کردن، اما اشتباه طبیبا چی بود؟ این بود که نگفتن انشاءالله. استثناء تو استثناء، وقت استثناء یعنی انشاءالله، الا انشاءالله مثلا نگفتن. پس خدا بنمودشان عز بشر، از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، هر چه کرد عکس نتیجه داد. چرا مولوی اینا میخواد بگه؟ برای اینکه اثبات کنه که چون نگفتن ما وسیله این خدا حاضر است، هر چه کردن عکس نتیجه داد. تا داستان خوبی است که بالاخره شب خوابش برد و بعد دید که نه، یه پیر وارسته میاد و فردا نجات میده. همه اینا هم سمبولیک است دیگه، حالا ظاهر که قضیه نیست. حاصل بحث این که توحید افعالی یعنی اینی که ما برسیم به مقامی که جز خدا را مؤثر ندانیم، ابزار رو ابزار بدونیم که پشتش یه جریانی هست. استاندار خراسان که مریض دلت میشه، پشتش یه جریانی است. نه این مریضی عادی است، یعنی هیچ مریضی ریشش در پدیده های مادی نیست، بهانه است، و نه درمانش ریشش در پدیده های مادی است، اونم هم بهانه است. حالا چقدر دعاوای زیبایی داریم، مگه دعا نداریم که خدا یا درد و درمان از تو است؟ ما نه نفع خودمون نمیتونیم حفظ کنیم، نه ضرر خودمون نمیتونیم دفع کنیم. میرسن اینا میگن مقامی که قلب توحید افعالی برسه. وقت چه کار میکنه امام از همه جریان ها، شما خود امام نمیلرزیدن تو کارشون. چرا؟ چون از همه جریان ها میخواستن سنت خدا را ببینن. میدونستن پشت این جریان یه سنتی جاریست، خود قضیه مطرح نیست، جنگ هست. میدونستن این جنگ یه جریان ظاهریست، یه سنت باطنی پشتیست، یعنی مدیر هستی داره برنامه ریزی میکنه. خدا میدونه اگه کسی به این مقام رسید قشنگ میتونه در حضور حق قرار بگیره. این دیگه این قلبش مشغول اسبابها و ابزارها نیست. آیا را بخیر ما بریم لهو ما فی السماوات و الارض، خیلی حرفه، لهو مال خداست اون چه در آسمان و زمین است. یعنی مثل اینکه این کت مال منه، این کت مال من نیست، من درستش نکردم. مثل اینکه صورت‌های ذهنیتون مال خودتونه، چطوری دست خودتونه؟ مثلا یه پرتقال که تو ذهنتون بیارید، حالا مثال است، البته مثل نیست، مثال است. چطوری یه پرتقال که تو ذهن شماست، خودتون ایجادش کردید، خودتون از بینش میبرید، کجش میکنید، میتونید گندش کنید، هیچی از خودش نداره. میگه جهان مال خداست، پس اصلا ملک مطلق حق است، پس مگه میشه جز حضور حق در صحنه باشه؟ و به یدهی ملکوت و کلشن، ملکوت مثل من انسان است نسبت به تن. این عالم رو ببینید، این عالم رو میگن ناسوت، غیب این عالم رو میگن ملکوت. حالا اگه من شما بلند بشه، بخواد بلند شه، تنه دونم بلند میشه، تنه دون تماما در قبضه کیه؟ منه. حالا میگه ملکوت عالم در دست خداست، یعنی تمام عالم در قبضه حق میشه. به یدهی ملکوت و کلشن و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اون خداییست که همه همیشه و همه جا اله هست، خداست. به هر صورت می فرماند که قلب انشاءالله از این طریق که به قلب برسته با نه به حرف و فکر و لفظ و اینا با برسته متحر میشه. حالا که متحر شد لباس نمازگزار متحره. حالا که لباس متحر شد نمازش قبول میشه. نماز که قبول شد نمازگزار عروج میکنه، به قرب میرسه. انشاءالله من و شما هم خدا کمکمون میکنه از این طهارت برخوردار میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به کی نستعین، انه خیر ناصر و معین.